بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم جناب آقای اشکار شما زحمتی بکشید اسامی دوستان را یادداشت بفرمایید و جزوه را که میخواییم تکثیر بکنیم به اون تعدادی که لازم هست تکثیر کنیم. بعد از مباحثه برمیشون آقایون محبت بفرمایید بعد از مباحثه جناب آقای اشکار اسامی دوستان را یادداشت کنند تا هم جزوه تکثیر بکنیم تعدادش معلوم بشه. بحث مراجعه به این بود که آیا وحی نبوت را میتوان به تجربه های عرفانی، به مکاشفه های عرفانی تفسیر کرد یا نه؟ در این باره عبارت هایی را از آقای دکتر سروش نقل کردیم و عرض کردیم که اون چی که در سخنان ایشان آمده است دو دسته است، دو بخشه. یک بخش استشهاد به کلمات عرفا است در تأیید نظریه خود، مثل کلماتی از محی الدین و بیشتر کلماتی از مولوی. ما این بخش اول را در مباحث قبل که ادله آقای سروش را بر نظریه‌اش نقل و نقد کردیم این بخش را بررسی کردیم. بخش دوم عبارت‌های ایشان آنهایی است که خودشان به صورت یعنی با نگاه عرفانی و با ادبیات عرفانی وحی را به عنوان تجربه عرفانی یا کشف عرفانی پیامبر توصیف و تعریف کردن که نمونه هایی از عبارت هاش رو در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم خونده شد. در نقدی که ما داشتیم در قسمت اول در این مطالب این بود که یک ناسازگاری هایی در سخنان ایشان به چشم میخوره. مثلا یک جا قرآن را به طور کلی محصول کشف تام و متعالی پیامبر قلمداد کردن کل قرآن، اما در جای دیگر وقتی که از منبع وحی و معارف نبوی سخن گفتن علاوه بر کشفهای متعالی از معلومات خود پیغمبر که اینها عادی است، معمولی است، و همچنین از واکنش‌های شیطنت آمیز دشمنان از این هم یاد کردن. این یک نوع ناسازگاری بود که عرض کردن. یا مثلا در یک جا گفتند عوامل و رخدادهای اجتماعی یعنی واکنش‌ها و برخوردهای مردم، سوالات، پرسش‌ها، اینها درون پیغمبر را متحول می‌کرد و ایشان را به آستانه کشف و شنیدن حقایق از وحیانی از فرشته وحی قرار می‌داد. یعنی اینجا نقش فرشته وحی را در القاء معارف وحیانی به پیغمبر پذیرفتن. اما اینکه در جاهای دیگر این را نقد کردن و اون را به عقل پیغمبر، خرد پیغمبر یا باطن پیغمبر تقلیل دادن. از این نوع حالا ناسازگاری هایی بود که اینا گفت. حالا از اینها صرف نظر کنیم، از این نقدها و اشکالها، با صرف نظر از اینها آیا سؤال را مجددن مطرح کنیم، آیا وحی نبوت را میتوان از مقوله کشف عرفانی و تجربه عرفانی دانست یا نه؟ بالاخره این خودش یک سؤالی است و مطلبی است که در باب وحی قابل بحثه. اگر خاطر دوستان باشه، ما قبلا که مسئله مقایسه وحی با تجربه های نبوی، با تجربه های دینی یا تجربه دینی مطرح شد، گفتیم که پاسخ به این پرسش که آیا وحی نبوت از مقوله تجربه دینی است یا نه، این در گروه این است که ببینیم ماهیت و حقیقت تجربه دینی چیست. خب بررسی کردیم و دیگه نهایتاً به تحلیل نهایی رسیدیم و بحث تمام شد. حالا در اینجا هم به نظرم لازم هست که ما از زبان خود مشایخ و اساتید عرفان اولا ماهیت تجربه های عرفانی را اجمالا ببینیم چیست. وقتی که روشن شد که تجربه های عرفانی یا مکاشفه های عرفانی چه سنخی هستند، چگونه اند، مؤلفه های اونها چی هست، خب می توانیم ببینیم که آیا وحی نبوت از سنخ تجربه عرفانی می باشد یا نمی باشد، از سنخ مکاشفه های عرفانی هست یا نه. بنابراین من می خواهم با اجازه از دوستان یه مقدار حالا جلسه مختصر بر اساس اونچه که جناب قیصری شارح معروف خصوص و مؤلف تعلیق های دیگر در عرفان در این باره بیان کرده اند، حقیقت تجربه های عرفانی را یا مکاشفه های عرفانی را از زبان ایشون ما ببینیم. ایشان فرد صاحب نظری است، فرد برجسته است و یکی از شروح معروف خصوص ابن عربی همین شرحی است که قیصری داره و صورت متن درسی مورد استفاده و بحث و اینها هست. خود ایشان قبل از اینکه به شرح خصوص بپردازه چند مقدمه در آغاز بیان کرده که در حقیقت می شود گفت یک مرور اجمالی و اشاره و خلاصه ایست از مباحث عرفانی. البته خود آقای محی الدین هم مثلا در فتوحات راجع به مکاشفه و مشاهده عرفانی بحث داره و در جلد دوم فتوحات باب 209 و 210 در دو تا باب، یکی راجع به مکاشفه یکی راجع به مشاهده، بحث داره. اما اون چه که آقای قیصری بیان کرده هم چه کلاسیکی تر و منظم تر و قابل فهم تره. تا اونجا این کلام ایشون در این قسمت ملاک هست که سردار متعلقین در شرح اصول کافی در بحثایی که راجع به روایات مربوط به نبوت و رسالت و تحدیث و محدث و اینها این روایات که داره شرح میکنه، یک جا وارد بررسی مفصل شده و کلام اهل عرفان را که نقل میکند دقیقا عبارات آقای قیصری را با یه مقدار اختصار بعضی جملاتش رو نقل نکرده به صورت مختصر نقل میکنه. بنابراین این میخوام عرض بکنم که دیدگاهی که حالا مطرح میشه دیدگاه معتبر و شاخصی است در بحث تجربه های عرفانی. در این شرحی که شرح خصوصی که تحقیق استاد الله حسن زاده آمولی است و بوستان کتاب چاپ کرده که در اول صفحه 127 الفصل السابع فی مراتب الکشف و انواعها اجمالا، این عنوان بحث ایشون. خب ابتدا کشف را معنا میکنه به لحاظ لغت زمان این مل کشف لغت هم رفع الحجاب یقال و کشفت المرأة و وجهها ای رفعت نقابها. خب این معنی لغتیه. کشف در لغت معنای برداشتن پرده و مانع هست و اما در اصطلاح و اصطلاحا هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبيه والامور الحقيقيه. در اصطلاح کشف یعنی آگاهی در اون چه که پشت پرده است از معانی غیبی یا حقایق امور حقیقی. حالا این توضیح داده خواهد شد که کشف یا کشف سوریه یا کشف معنریه یا هر دو. خلاصه اونی که در اصطلاح از کشف مقصود هست این است که صاحب کشف به یک معانی غیبی، یعنی معانی و حقایقی که قابل درک حسی نیستن، از عالم محسوس نیستن، از عالم ملکوتن، معانی و حقایق ملکوتی در مقابل مل، غیب در مقابل شهادت. مراد از عالم غیب و شهود دیگه مشخصه، اون چرا که ما با حواس ظاهری درک میکنیم میشود شهادت، اون چرا که با حواس ظاهری درک نمیکنیم میشود غیب. بعد این پس تعریف معلوم شد که اطلاع پیدا کردن هست در معانی و حقایق غیبیه ماورای عالم حس و محسوس و ملک طبیعت. خب حالا این دو قسم است، راه و معنویون و سوری. معنویون و سوری و اعنی سوری. حالا چون دو امر متقابل یکیش را که تعریف کردیم دیگری هم روشن میشه، ایشون سوری را معنا میکنه. زمد ما یحصل فی عالم المثال من طریق الحواس الخمس. کشف سوری آن چیزیست که در عالم مثال، نه در عالم طبیعت، در عالم مثال. خب عالم طبیعت داریم، عالم مثال داریم، عالم مجردات تامین عقول داریم. حالا عالم مثال البته مثال متصل هست، مثال منفصل هست، یعنی اون عالمی که ماده نداره. عالم مثال ویژگیش این هست، جرم نیست، ماده نیست. اما خواص ماده مثل بعد، مثل شکل، مثل مقدار، مثل جهت، مثل وضع، اینا هست. این میشهد عالم مثال. شما عالم عقل یا انوار مجرده یا عالم عقول اون دیگه هیچی نیست، یعنی هیچی نیست، نه ماده هست نه خواص ماده، حقیقتیست مجرد از همه اینا. در برای عالم مثال این ازا، چون در عالم مثال شکل و بعد و جهت و مقدار و اینا هست، صورت مطرح میشه. ملاحظه میفرمایید، منتها میفهمن از طریق خواص خمس، البته مراد خواص خمس باطنیست نه حواس خمس ظاهری. حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه یه چند قدمه میرم جلو، ایشان این حواس را بعداً در خلال بحثش توضیح میده، اون رو جلو بندازیم بهتر هست. در کشف سوری سخن از چی هست؟ سخن از صورت. صورت یعنی چی؟ صورت یعنی اون چه که در عالم مثال ماده نداره اما خواص ماده مثل شکل و مثل جهت و مثل وضع و مقدار اینا را داره. این عرضه ترمید اونا ما با خواص ما، یعنی اهل کش با خواص پنجگانه باطنیشان اونا دست میکنن. مگر ما خواص باطنی هم داریم؟ چون عرض کردم در ادامه وقتی که بحث میکنن میفرماین این للقلب عینن و سمعن و غیر ذالک من الحواس. قلب مراد از قلب همون روح و نفس مجرده هست. قلب که گفته میشود تعبیر قلب هم در آیات قرآن هم در روایات هم در اصطلاح عالم اهل عرفان اینها مراد حقیقت انسانه، روح مجرده، نفس ناطقه است. ان للقلب یعنی ان للنفس، نفس ناطقه، عینن و سمعن، چشم داره، گوش داره و حواس دیگه ای دارد. از آیات استفاده میکنه کما اشار الیه سبحانه به قوله فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشمهای ظاهری بیناست، میبینه، اما قلب که در سینه هست، این در باطن انسان هست، این نابیناست، نمیبینه. یکی در این آیه استشهاد کرده، آیه سوره حج آیه 46. یکی هم به این آیه ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه، که مقصدش این است که مهر زده شده بر دلهاشون، منافقین، کافرین، بر گوشهاشون و بر چشمانشون هم یک پرده ای هست که نمیبینن. مراد این ظاهر نیست، چشماتون میبینه، چشم ظاهرشون میبینه یا گوشاشون میشنوه، مراد اصلا گوش و چشم باطنی. بعد میگرد وقتل احادیث مشهوره ما یو اگه بزاله احادی، این آیه دوم که سوره بقره است، اول سوره بقره آیه هست. پس ملاحظه میکنید که وقتی که چشم سوری مطرح میشود، سخن از خواص باطنی هم هست، چون یک صورتی است که معنای محض نیست، مکشوف صورت نه معنا. حالا که صورت شد، خب چطور ما این صورت‌های ظاهریه را مثلا شکل را با چشم ظاهری می‌بینیم یا گرمی را با حس لامسه ظاهری لمس می‌کنیم، شوری را با ذائقه‌مون می‌کشیم و هکذا. حقایق مثالی عالم مثال را هم که اهل کشف اونها را کشف میکنن با حواس باطنی مدرک میکنن. بعدشون توضیح میده، حالا بعد نیست که اینقدر روشن‌تر بشه، میفهمد و تلکل حواس روحانیه اصل هذه الحواس الجسمانیه، یعنی این حواس پنجگانه ظاهری فرع است و اون حواس پنجگانه باطنی اصل است. نسبت اینا نسبت اصل و فرع. فاذا ارتفع الحجاب بینها و بین الخارجیه، اگر حجاب بین حواس باطنی و ظاهری برداشته شود، یتخذ الاصل مع الفرع، اینجا اصل و فرع یکی میشه. فیشاهد بها ذو الحواس ما یشاهد بها، یعنی دیگه شاید مثلا آیه که می فرماید و کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، دیگه اصلا ظاهر و باطن یکی میشه. نفس دیگه وقتی حجاب برداشته شد، این حائل برداشته شد، دیگه بحث ظاهر و باطن نیست، همه یکی میشن، متحد میشن. حالا اینها ایشون راجع به حواس دارن. بعد نوبت به این میرسه که این کشف سوری هم دارای اقسام هم مراتبی. کشف سوری، پس کشف سوری آن است که متعلقش صورت است که با حواس درونی و باطنی ادراک میشه، کشف میشه. خب کشف معنوی آن است که نه دیگه اصلا مثل صورت نیست. مثلا مثل این حدیثی که پیامبر فرمود که نفس روح الامین فی روعی، روح الامین این مطلب را در قلب من افکن، القا کرد. یک معنا است، حقیقت است، شکلی، صورتی، رنگی، صدایی، چیزا مثلا در کار میشه. حالا کشف اگر سوری باشه اولا اقسامی داره یا انواعی داره. چرا؟ برای این که همونطوری که گفته شد ابزار این کشف پنج تاست، یعنی حواس باطنی که چشم باطنی، گوش باطنی، حس چشایی باطنی، حس لامسه باطنی و حس شامه و بویایی باطنی. چون که این طرق و این ابزار کشف پنج تاست مختلفه، بنابراین انواع و اقسام مختلفی داره که ایشون برای همین هم مثال آورده حالا من یه مرور مختصری میکنم بعدیست. میگوید و ذلک اما یکون علی طریق المشاهده، یعنی کشف سوری گاهی دیدنیست، مشاهده یعنی میدوند، کرؤیت المکاشف صور الارواح المتجسده و الانوار الروحانیه. مثل این که فرد مکاشف اهل کشف صور ارواح متجسده، یعنی ارواح انسان ها، مراد از ارواح متجسده یعنی نفوس بشری، یا انوار روحانیت، مراد عقوله، عقول آیون به اونا نور تعبیر میکنن، انوار روحانی یعنی عقول مجرده. حالا فرد مکاشف اینا رو میبینه که مشاهده کردنیست. و اما ان یکون علی طریق سماع، البته اینا مثال اینجا ذکر نکرده، مثالش مثل این که مثلا پیامبر جبرئیل را به صورت دهی کلبی مشاهده میکرد، اون میشود کشف چی؟ کشف سوری، کشف سوری دیداری یا به لحاظ شهودی رؤیت مشاهده. پس اگر کسی فرشته را، موجود مجرد را در هیئت یک تصویری ببینه، حالا اون تصویر بشری باشه یا مثلا حضرت مریم که به نص قرآن کریم روح را، روح الامین را به صورت بشر صدیدی، میشه کشف سوری. پس او به یک حقیقتی پی برده اما از طریق یک صورت، چون این صورت میشه معبر و او را منتقل میکنه به یک حقیقتی پشت پرده این صورت. پس گاهی دیدنیست. حالا مثالشون اینجا دیگه نیورده، مثالش عرض کردم مثل همون قضیه جبرئیل در صورت دهی کلبی یا مانند. و اما ان یکون علی طریق سماع، گاهی نمیشنود. ایشون مثال میدوند که سماع النبی صلی الله علیه و آله الوحی النازل علی کلاما منظوما او مثل سلسله الجرس و دوی نخل کما جاءت الحدیث صحیح، که پیغمبر وحی را چطوری دریافت میکرد؟ از طریق صدا. حالا اون صدا یا کلام منظوم بود، همین کلمات منظم قرآن کریم، و گاهی کلام منظوم نبود، صدایی سلسلت جرس مثل صدای زنگ، حالا مثلا زنگ شطور یا هر زنگ دیگه، یه صدایی به گوشش میخورد، از این صدا حقیقت رو میفهمید. یا دوی نخل، گاهی هم اون صدایی که پیغمبر میشنید مثل صدای زنگ نبود، مثل اون آهنگ خاص زنبور بود، دزدز زنبور بود، اینجوری میشنید، اما از این صداها به معنا و به حقیقت پی میبرد. پس گاهی هم به گوش باطنی شنیدنی. فانه صلی الله علیه و سلم کان یسمع ذلک و یفهم المراد منه، اینا رو میشنید و مراد رو میفهمید. او علی سبیل الاستنشاق و هو تنسم به نفخات الالهیه، گاهی کشف سوری از طریق استنشاق یعنی حس بویایی باطنی، و آن عبارت است از بوییدن نفخات الهیه، نفخات باطنیه، نه نسیم ظاهری یا بویی که از گل تراکنده میشه در هوا میرسه به اعصاب بویایی ما میفهمیم، نه، حالا یک بویی هم هست، نسیمی هم هست، نفخه‌ای است
که بوی خوشی را، البته گاهی هم بوی بدی را، ولی حالا در باب این مسائل عرفانی اونجوریه، بوی خوشی را به مشام باطنی اون میرساند. قال صلی الله علیه و آله ان بالله فی ایام دهرکم نفخات تلاف تعرضوا له، در روزگار زندگی شما یک نفخه هایی برای شما پیش میاد که خودتون در اونا معرض اونا قرار بدارید. حدیثه، حدیث را از بحرالانوار در پاورقی آدرس دادن، جلد 77 صفحه 166 همین حدیث که خوندیم. و قال اینی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، باز در حدیث دیگری پیامبر فرموده که من نفس خدا و رحمان را از طرف یمن میابم، سشمام میکنم. این را هم از احیاء العلوم نقل کرده، احیاء العلوم جلد 3 صفحه 153. پس یکی هم با حس بویایی باطن او علی سبیل الملامسه، 4 حس کشف سوری، گاهی لمس هست، لمس میکنه، البته نه لمسه به لامسه ظاهری بلکه باطن. لهیه بالاتصال بین النورین او بین الجسدین المثالیین، این یا اتصال بین دو نور است، دو نور مراد اون حضرت مجرده که مثلا نفس مجرد انسان با یک حقیقت مجردی تماس برقرار کنه، اون تماس تک میشه چی؟ میشه لمس باطنی. یا نه دو جسم مثالی با هم تماس برقرار کنه، این لمس باطنی داره مثال میزنه. لمس باطنی گاهی اینه که دو نور مجرد به هم تماس بگیرن یا دو جسم مثالی به هم تماس پیدا کنن، در هر صورت میشود لمس. حدیث نقل میکنه از عبدالرحمن ابن عوف که پیامبر فرموده است رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صورتن، حالا ادامه یه حدیث اینجا شایی نداریم، فوضع الله کفه بین کتفیه، خداوند وضع الله کفه، کف خودش را بر بین دو کتف من، شانه من قرار داد، فوجدت بردها بین صدیه، من احساس کردم سردی کف دست خدا را که بر پشتم گذاشت در سینه‌ام از جلو احساس کردم، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، از همین لمس من همه حقایق آسمان و زمین برام کشف شد، یعنی از این کشف سوری حقایق برای من روشن شد. حالا این سوال ایجاد می شود که یعنی چی؟ ظاهرش که غلطه، ظاهر این حدیث این هستش که خدای متعال جسم هست، کفی دارد، کف دستش رو می دارد پشته یا گذاشته از پشته و همشه که شانه پیغمبر. خب این چون که باطنیست، هم کف وضع الله کفه، هم کت و هم سر دیگه، اینا هیچ کدوم معنای ظاهریش مراد نیست، نه کف مراد کف جسمانیست، نه کت و نه سر و سینه، هیچ کدوم اینها معنی ظاهریش مراد نیست دیگه، مثل فرض ید الله فوق ایدیهم میشود که معنای ظاهری مقصود نیست. در پاورقی البته حالا مطلبی نقل شده از مرحوم ملا علی نوری، این در حواشی چیز هم از حواشی شهر کافی هم همین رو نقل کردن، اونجا هم نقل کردن، خسته نمیشید و اهل حال هستید من کلام چیشم براتون بخوانم. میگرد لعلم موضع الکف فی هذا المقام هو الاشاره الى اختصام الملا الاعلا انما هو فیه، قال صدر حدیث این است که خداوند متعال به پیغمبر فرمود که فیما یختصم الملا الاعلا یا محمد صلی الله علیه و سلم، خدای متعال پیغمبر فرمود که ملأ اعلا در چی گفتگو دارند، پیامبر عرض کرد که انت اعلم ای ربی
مرتین،
دو مرتبه پیغمبر عرض کرد که شما بهتر میدانی، خدایا تو بهتر میدانی. خب خداوند متعال برای اینکه جواب بدهد سخنی نفرمود، فوضع الله کفه بین السجدتین. مرحوم نوری میفرماید که لعل این اشاره است که مورد بحث ملأ اعلا و بحث ملعبه همین کفه بوده، در همین کف صحبت میکردم که وضع کفه بود. نفی فرمایید اختصام ملعه اعلا انما هو فیه اذن ملعه الاعلا منهم جمالی و منهم جلالی. موجودات عالم ملعه اعلا یعنی فرشتگان دو دستن، فرشتگان جمال، فرشتگان چی؟ جلال. یه عده فقط جلال خدا را میبینند، اهل جلالن، تنزیهن. یه دی جمال حق را میدونن، اهل کمالات و علم و صفات کمالی هم. و اما الجمالیون فهم الموکلون القائمون بالامر تشریحی. اون بخش جنبه اثباتی تشریح یعنی که جنبه هایی که ظاهرش اثبات دیگه، اینا یه گروه این مأموریت دارن. و اما الجلالیون فهم الموکلون القوم بالامر تنزیهی، اونم وظیفه‌شون جنبه تنزیهه. فوز اون بین الکفین هو الاشاره. این چیزی فهم اگر خداوند کفش را بین دو کف پیغمبر گذاشت یعنی اعتدال درسته، نه راست نه چپ، نه جمال محض نه جلال محض، نه تشبیه صرف نه تنزیه، بین این دو تا اعتدال بین الکتفین است. فهمد که اون بله اشاره است الی کون الکمال فی باب المعرفه و تمام و القیام بالامر بین الامرین، امر بین الامرین است. حالا یه حدیثی یادم افتاد بخوانم، از این شاید که از حضرت امام جواد علیه السلام سؤال کردم، می شود خدا را شیء نامی یا نمی شود؟ بگیم الله شیئون، فرمود نعم، یخرجه امشد بین الحدین یا من الحدین التشبیه امشد الاثبات و النفی. شیء باید گفت که او را از دو حد خارج کرد، یک نفی، تو اگر بگوییم لیس به شیء میشه هیچ، اگر بگوییم شیء از کل اشیا میشود تجسیم و تشبیه، پس شیئون لا تر اشلا این میشود اثبات واسی با نه. اصلا کلید معارف اهل بیت روایات علیهم السلام همین قضیه هست که امر بین الامرین فقط در جبر و اختیار نیست، در جبر و اختیار، جبر و تقدیر، فقط جبر و تقدیر نیست، هر جا که انحرافی متصور باشد در معارف راجعه میخوام افراد تقرید مطلب اهل بیت بین الانبلی قطع اعتدال است. حالا یه مختصری حدیث اون کتاب الالهیات فی مدرسه اهل بیت علیه مثلا مقدمه کمی اشاره به این نقطه شده. در حال این میفهمن که ناظر به این معنا هست، بن یحقق و یحصل تنظیف این تشبیه و تشبیه این تنظیم کما هو مقتضی المشرب الجامع. مشرب جامع همینه، فعن مشرب، مشرب جامع الجوامع. حالا مرحوم ملا علی نوری است دیگه، ایشان با تعابیر عمیق و راست ارسانی حرف می‌زنند. کی اونی که جامع الجوامع است؟ قال صلی الله علیه و آله اوتی تو جوامع الکلم، پیامبر دیگه، چون اهل بیت هم در همون مسیر پیامبر قرار دارن. خب به هر حال این توضیحی بود که این کتف و کف و اینا این معنی ظاهری مقصود این تعمیل داره. بله ها، اما سرما را در سر هستن البردو، اینم من بخوانم از پاوردی همین کتابه، البردو کنایتون ان سکونه و تمعنه و مقام یطمئن قلبی، یطمئن قلبی کما یعبر بالحد عن القلق و الاضطراب. یعنی از تیزی حد، یعنی تیزی از تیزی کنایه آورده می شود. برای چی؟ برای استراب و عدم اعتدال. کلمه برد و سرد، سردی و سرما، یعنی سکون و آرامه، یعنی همون یطمئن قلبی. چون جالب اینجاست، حالا بعد نیست، ثم تلا هذه الآیه، ثم تلا هذه الآیه، یعنی پیامبر، و كذلك نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. یعنی این آیه هم ذیل حدیث است که پیامبر وقتی که فرمود وضع الله کفه بین کفی فوجدت بردها بین ثدیی، این در قلبم آرامش یافتم. این بین ثدیی، اون قلبی که در سینه، در حالا جا نداره ولی خب به هر حال معمولا اشاره به اینجا میشه، این بردش را یافتم. آیه را هم تلاوت کرد و کذلک نوری ابراهیم. خب حدیث ابراهیم صاحب قلب چیه؟ قلب مطمئن است. بنابراین حالا این هم یک بیان او علا طریق ذوق. پس یکی هم کشف سوری چشایی منتها به چشیدن باطنی. کمن یشاهد انواع من الاطعمه، کسی طعامهایی را مشاهده میکنه. این خیلی رخ داده، این برای اهل معنا و اهل دل و اینا خیلی رخ داده از بزرگان علما. مثلا در عالم خواب امام حسین در خواب دید، از تربت امام حسین قدری بهش دادن، یا مثلا فلان آب را بهش دادن. امامی فردی از اولیاء الله یک مرتبه حقایقی براش کشف شد، علم پیدا کرد، بیانش رویا شد و امثال اینا. این خیلی رخ داده. فإذا ذاق منها و اکل اطلع على معان غیبیه، وقتی که این را میچشه، همین چشیدن یه لحظه است اما حقایق براش کشف میشه. قال النبی، حالا اینجا یه حدیث نرو کرده، رأیت انی اشرب اللبن، در عالم رویا دیدم که شیر می نوشم. حتی خرج الری من اظفاری، اونقدر نوشیدم که این از زیر ناخونام دیگه سرازیر شد. این در عالم حالا مثلا کشف و خوابون ها. حالا یه تیکه اینجا داره که این تیکش مطلبی دارد که فعطی تو فضل عمر، اینجا یه این حدیث هست، فعول تو ذالک بالعلم. اصلا اینجا تعلیقه داره. جناب آیت الله حسن زاده می فرماید امشب فضول العلم اوهامون و مقالطات، ایشون اینجور میده، یعنی فعطی تو فضلی عمر، اون اوهام مقالطه ها دادن به عمر، یعنی اون از اینا بردن. ایشان اینجور توضیح داده. مرحوم امام رضوان الله علیه یک حاشیه دیگری داره در حواشی که دارن بر این مطلب. ایشان اصلا درستی این مطلب میره سوال میداره. ایشون باید در باب علم یعنی معارف چیز زیاد نمیاد. ظرف پیغمبر جوری نیست که معارف علمی ازش تعریف کنه. توجه میفرمایید، ایشان اون فضل را به اوهام معنی نکرده. سایت الله حسن زاده اینا به اوهام مقاطعات معنا کرده، گفته خب حدیث درست شده که این اوهام مقاطعات مال عمر. اما مرحوم امام میفهمد که اصلا در باب علم چیز زیادی نداره. ظرف پیغمبر همه ی حقایق و معارف را در خود داره، چیزی تعریض نمی کنه از حقایق علمی معارف. لذا ایشان اصل این مطلب را، حالا یا این تیکهش را یا کلش را زیر سوال میبره در حواشی که دارد. اجمالا حالا اینا چون مطلب ایشان بود، پس بنابراین تا اینجا این بنابراین بفرمایید بحث قبلا هم داشتیم در تجربه دینی که گفتیم فقط تجربه دیداری نیست، این مکمل اون بحث قبلا هم هست. پس معلوم شد که کشف سوری اولا درک یک صورتیست در عالم مثال، نه در عالم طبیعت، از طریق حواس باطنی. این هم توضیحاتی که تا اینجا ایشون دادن. یه کلمه دیگر هم فقط اشاره کنم و پس مش میمانه. متعلق کشف سوری، این ابزار کشف سوری شد. بله؟ این ابزار و ادوات و طریق کشف سوری شد. حالا متعلقش چیست؟ ایشان میفهمن متعلقش یا امور دنیوی یا امور اخروی. امور دنیوی مثل چی؟ میفهمن مثل این که مثلا کم مجیء زید من السفر و اعطایه لعمر الفا من الدنانیر، یه چیزی را کشف میکنه، از غیب خبردار میشه که به این دنیا مربوط میشه. فلانی از سفر میاد، فلانی پیروز میشه، فلانی شکست میخوره، پولدار میشه، فقیر میشه. همین هایی که دیده اید میرن پیش افراد مثلا طالع بینی میکنند و حالا از آینده این آقا چجور میشه و اینا اون دنیایی است. میفهم هم پتستن ما رهبانیت هم اینا بهش میگن رهبانیت، لطلاعهم علی المغیبات دنیاییت به حسب ریاضات هم و مجاهدات هم. البته میفهمد و اهل سلوک، اهل سیر سلوک معنوی، لا یلتفتون الی هذا القسم من الکشف، اونا به این توجه ندارن، بلکه اونا استدراج گاهی میدونن. استدراج این نکته جالب است، مهمه. میبینید میاد فلان کسک فلان کار خارق العاده میکنه، از سید خبر میده، گذشته شما را میگه، آینده شما را میگه. اخیال میکند که هر کس که گذشته را گفت، آینده را گفت، یه کار خارق العاده کرد، کاشف از کمال معنوی اوست. نخیر، اینجور نیست. گاهی ممکنه که از طریق ارتباط با ارواح خبیثه باشه که یه چیزایی در این حد اطلاعاتی دارن. بنابراین فرمایید ولی زن ایشون فهمد اهل کشف با اینا را استدراج میدانند، یعنی گناه میکنه، خطا میکنه، به جای اینکه مورد مؤاخذه قرار بگیره تا متنبه شود، استغفار بکند، اینا را که میبینه خیال میکنه که مورد تأیید هست، تو گرداب باطلاق همچنان که گناه غرق میشه. مگر اهل معنا اینا را گاهی استدراج میدانند. لذا غایت و مقصد اهل کشف تمام ثناء الله و رضای خدا و این چیزا. حالا خدا چیزی هم به اینا داد نداد، اصلا به اینا توجهی ندارن. این تتمه‌ای داره بحث را انشاءالله جلسه آینده تکمیل خواهیم کرد.